سلام با شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ فرمودید. با شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ هم به اتفاق کارشناس محترم برنامه خداحافظی میکنم. روز روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبانان نور، بگذارید نور باشد. زبانان نور.
به سلامتی خبر دیگه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و بانسه.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردی خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش با عنوان سرزمین من رو بشنوید که کاریست از همکارانم در گروه تاریخ و اندیشه که به طور زنده تقدیم حضور شما خواهند کرد. بشنوید.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما اهالی سرزمین من، شما دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. امروز در تقویم رسمی کشورمون سال روز شهادت محمد حسین فهمیده نامگذاری شده. یاد و خاطره این شهید والا مقام بسیجی رو گرامی می‌داریم و به همه شهدای دفاع مقدس درود می‌فرستیم. امروز هم با موضوعات مختلفی در دل این مجله رادیویی با شما همراه هستیم و امیدواریم که شما هم تا پایان، یعنی حوالی ساعت 14، با ما همراهی بفرمایید. اما تا لحظات دیگه پرسش امروز رو مطرح خواهم کرد. قدیمی ترین محوطه باستانی شهرستان قم کدام است؟ یک تپه قلعه مبارک‌آباد، دو قره تپه قمرود، سه تپه قلی درویش. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. اما بریم به سراغ اولین صفحه از این مجله رادیویی.
پیش گفتار.
در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مومنی. سلام بر شما.
سلام و درود، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر باشه. و اما موضوعات امروز آقای مومنی.
امروز مثل پرسشمون که اختصاص داره به قم، نگاهمون به قمه و میخواییم درباره یه مسجد جامعه قم صحبت بکنیم. یه گفتگو تقدیم حضورتون خواهیم کرد، تحولات منطقه غرب آسیا رو پیگیری خواهیم کرد و موضوعی که این روزها صحبت دربارش زیاده و اون پدافند غیر عامله. این روزها در موردش بیشتر میشنویم و ما هم یک گفتگو در این باره تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با آقای ساجدی و آقای مختاری سهانی هم همراه میشیم، هم تحلیل های سیاسی آقای ساجدی رو گوش میکنیم و هم ورق زدن آقای مختاری اصفهانی رو با هم پی میگیریم.
بسیار عالی، و امیدواریم که دوستان شنونده هم با ما هم.
بله حتما.
متشکرم از شما. بریم به سراغ صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ.
اما لحظاتی پیش این خبر اعلام شد: حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم را دبیر کل جدید این جنبش معرفی کرد. شیخ نعیم قاسم از شخصیت‌های برجسته مقاومت در لبنان و از همراهان و یاران امام موسی صدر در جنبش عمل و پس از آن از پایه‌گذاران حزب الله و یار غار سید شهید سید حسن نصرالله بوده است. درباره همین خبر قرار هست که گفتگو بکنیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام به شما.
قربان، سلام عرض می‌کنم خدمت مجریان محترم. برنامه خوبتون زفت خیلی در خدمت شما هستم.
متشکرم.
سلامت باشید. قبل از برنامه اتفاقا با خانم کردی مدیر گروه محترم که صحبت بود، همین بحث بود که برای خود ما جالب بود که هنوز یاران امام موسی صدر هستن، در قید حیاتن و فعالیت میکنن، چون که به خصوص چون درباره امام موسی صدر این مسئله گمگشته بودنشون خیلی برای فضای سیاسی و اجتماعی و دینی ایران مطرح بوده. حالا اینکه یارانشون بعضن من میشنوم در واقع کارنامه کاری بسیاری از چهرهای لبنانی میبینم که با امام موسی صدر هم در ارتباط بودن، از زبان شما کمی این انتخاب و درباره خود شیخ نعیم قاسم بیشتر میشنویم. آقای صادق
خواهش میکنم اگه اجازه بفرمایید مقدار نگاهی تحلیلی تر داشته باشیم. بله. بعد یعنی به عقب‌تر نگاه کنیم. اجمالی شما میدونید که حزب الله به دستور امام خمینی در سال 1982 یعنی سه سال بعد از انقلاب تشکیل شد و اولین دبیرکل حزب الله سید عباس موسوی بود با کمک شیخ رافع بهر که امام جمعه جکشی سالها ایشون تلاش کرد، جسارتها کرد، بسیار تصمیمات مقتضی در اون مقطع گرفت، تا اینکه خودش و همسرش و فرزندانش در درون یک اتومبیل بودند در حال عبور از یکی جاده های منتهی به بیروت از بالا توسط هلیکوپترهای اسرائیل مورد هدف قرار گرفتن و در جا خانوادگی شهید شدند. یه فاجعه بسیار بزرگی در اون مقطع
بله.
بعد از اون میشه در سال 1992 جناب آقای سید حسن نصرالله رهبر فقیه حزب الله ریاست این مجموعه رو به عهده گرفت.
بله.
آقای سید حسن نصرالله دقیقاً 30 سال در مصدر این قدرت بودن، در مصدر این جریان بودن. خب خیلی حوادث بزرگی را سپری کردن، از جنگ 33، جنگ 22، جنگ 33، پیام‌هایی که می‌دادن، پشتوانه‌هایی که می‌دادن، تا جایی که رئیس ستاد ارتش اسرائیل دان هالوس همون وقت گفت این هر چی میگه همون هست، یعنی بلی. ما میدونیم که اگر میگه الان فردا این اتفاق میفته خواهد افتاد، اینقدر صادق بود در گفتارش و اینقدر جسارت داشت. علی ها ایشون میگه که در ماه گذشته در اثر بمباران های اسرائیل در یک ساختمانی که اتفاقا ایشون داشتید بررسی میکرد که خانه های مخروب شده یه لبنانی ها رو چجوری بازسازی کنن، برید در آخرین لحظه عمرش هم آمبول منفعه داشته فکر میکردی که چگونه به تمام به خانه های مسلمان
بله.
در اونجا بوم میدادن و ایشون به اتفاق چند نفر دیگه شهید میشن. بعد از ایشون کاندیدایی بودن به نام آقای سید هاشم صفی‌الدین، ایشون قبل از این که اصلا اعلام به شهید کردن، سید هاشم صفی‌الدین پسرخاله صدف نصرالله بود، برادرش مدیر دفتر حزب الله در تهران و پسرش رضا داماد سردار سلیمانی بود. ایشون قبل از اینکه اعلام بشه که ایشون جانشین اینو هست زدنشون هم شهید کردن، که انسان بسیار مبارز شهیر و قابل تصور هست.
بله.
خب بعد از ایشون آقای شیخ نعیم قاسم میاد جمعت جبهه کلی از گلدار بهده میگه. اولا خدمت شما بگم من در سال 2002 به اتفاق رئیس جمهور رفته بودیم لبنان، در اونجا علاوه بر واسطه حسن نصرالله با شخص شیخ نعیم قاسم مصاحبه داشتم.
بله.
اگه بخوام نگاه تحلیلی بکنیم، شخصیت شیخ نعیم قاسم چهار ویژگی داره که این چهار ویژگی این فرد رو متمایز میکنه از دیگر رهبرانی که در کنون حزب الله وجود دارند. اولین ویژگی ایشون قدرت اجماع سازی است. ایشون به شدت مواظبت میکرد که اختلافاتی بین شیعه و سنی رخ نده، اختلافاتی بین مسیحی‌ها و مسلمان‌ها رخ نده. شما میدونید که در لبنان شمالش مسیحی‌نشین وسطاش مسلمانان دروزی هستن، مسیحیان امارانی هستن، جنوب شیعه هست. اجماع سازی بینا مدت بسیار بالایی میخواد،
بله،
سهی صدر میخواد.
بله.
و در وجود شیخ نعیم قاسم این ویژگی ها به خصوص دیده میشد، حتی مخالفینش هم به این امر معترفن. یک ویژگی. ویژگی دومش قدرت جسارت و تصمیم گیری در سختی هاست. در هیچ مرحله ایشون عقب نشینی نکرد و پا به پای صدر حسن نصرالله تصمیم میگرفت. اولا ایشون معاون اجرایی صدر حسن بود.
بله.
و اشراف کامل بر تمام بدنی حزب الله داشت. چه مقدار نیروی دارن، چه مقدار از اینا تحصیل کردن، چه مقدار از اینا مستعدن، چه تمام این ریزدگی های بلاغه چون به خوبی میدونه. پس علاوه بر معاونت اجرایی، قدرت اجماع سازی، توان اشراف بر مسائل داخلی بلاغ هم داشت. دومین ویژگی که بسیار مهم، قدرت تصمیم گیری در خلع بود. شما ببینید بعد از شهادت سیدت حسن نصرالله اسرائیل میگفتن خلع تصمیم گیری در حزب الله وجود داره و احتمالا اینا فروجش میکنن. ما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه قاطع تر حزب الله برخورد کرد. الان که ما از ما شما صحبت میکنیم روزانه بالغ بر 200 موشک از مناطق جنوب لبنان داره به سمت شمال اسرائیل و مناطق جنوبی یعنی تل آویو داره شلیک میشه. چه کسی اینا رو تصمیم میگیرن؟ یک قدرت محورمانری در اون بالا هست و اینا جز با قدرت تصمیم گیری شیخ نعیم قاسم نبوده و نیست.
بله.
و اما ویژگی چهارم که بسیار مهم است و مفقود و مفقود واقع شده اینی که ضمانت دیپلماسی موفق حضور میدان هست. اگر شما در میدان موفق نباشید قادر نیست در پتانسیل چانه زنی سیاسی در محور عموم داشته باشید.
بله.
اگر آقای عباس عراقچی میرن در 10 کشور 11 کشور اونا بهش قول میدن که ما آسمان در اختیار اسرائیل قرار نمیدی، به خاطر قدرت میدان ماست، به خاطر قدرت موشک های ما و این قدرت میدان حزب الله هست که از حزب الله یک تصویر بسیار اساسی در دیپلماسی به وجود میاره.
بله.
قطر یک کشور سنی مذهب هست ولی از حزب الله حمایت میکنه، حداقل پولی حمایت میکنه. چرا؟ به خاطر تمایلات اخوان المسلمین بودنش. ترکیه زیرابی داره با اسرائیل کار میکنه، ولی در ظاهر محکوم میشه و تمایلات اخوانی هم داره. به همین دلیل حماس در اونجا دفتر داره. پس این قدرت چانه زنی دیپلماسی از حضور شخصی به نام شیخ نعیم قاسم برآمدند که اجماع عمومی قبولش دارن، و اگر قرار فردا یا فردایی حزب الله بتواند با یک چهره خارجی و یک کشور خارجی مذاکره کنه، شما مطمئن باشید که این شیخ نعیم قاسم است. از این چهار محور میتوان تصمیم گرفت که ما یک آینده بسیار روشن مقتدر میتونیم برای حزب الله تصور کنیم، چنانچه پیرایی هاش از همین الان هم دیده میشه.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای ساجدی. تحلیلتون رو در شاید در واقع بگیم که سریع‌ترین زمان، شاید هنوز واقعا تحلیل‌های چندانی درباره که انتخاب شیخ نعیم قاسم شنیده نشده که از زبان شما شنیدیم. خیلی سپاسگزارم ازتون.
متشکرم آقای ساجدی عزیز. ارادت، خداحافظتون. قطعا خیلی از شما هموطنان عزیز دوست دارید که در این روزهای سخت در کنار مردم مظلوم غزه و لبنان باشید. پویش ایران همدل این اتفاق رو برای شما میسر کرد.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
13:17 دقیقه و ما همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من و این پرسش: قدیمی ترین محوطه باستانی شهرستان قم کدام است؟ 1. تپه قلعه مبارک آباد. 2. قره تپه قمرود. 3. تپه قلی درویش. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ سامانه پیام کوتاه 30558.
جواب سوال شما تپه قلی درویش. مسعود نبایی، خدا حافظ شما.
با سلام، پاسخ گزینه ده پاسی هستم.
سرزمین من، خدا قوت. پاسخ گزینه یک به نظرم. تاریخ از آمل.
و حالا بریم به سراغ پیامک های شما دوستان. خانم مژگان شکرآبادی از کرج گزینه یک رو انتخاب کردند، خانم پیمانی از خمینی شهر گزینه سه و خانم ماهی سفرزاده از اصفهان هم گزینه سه رو انتخاب کردند. و حالا آقای مومنی، نکته ای از زبان شما.
ما اینقدر در سرزمینمون محوطه‌های باستانی داریم که بسیاری از این محوطه‌ها خب البته پژوهش شده و کاوش شده و خیلی هاش هم کاوش نشده، از جمله قلعه مبارک آباد که هرچند کاوش‌های انجام شده، اما کاوش‌هایی که می‌تواند نتایج خیلی زیادی به ما ارائه بده در دست نیست، که اتفاقا در منابع هم من دیدم که بسیاری از باستانشناس‌ها در واقع آرزو کرده بودند که تا آسیب‌هایی نرسیده، چون آسیب‌هایی هم بهش وارد شده، تا آسیب‌هایی بهش نرسیده این منطقه کاوش بشه. اما به هر حال آنچه که تا اکنون درباره این قلعه گفته میشه اینه که احتمالاً یکی از چهل قلعه باستانی در ناحیه قم به شمار میره و مربوط میشه به دوره ساسانیان، هرچند که در فهرست آثار ملی ایران هم به ثبت رسیده، اما لازمش اینه که کاوش‌های بیشتری در این منطقه انجام بشه. این قلعه در بخش مرکزی قم و در نزدیکی روستایی به نام مبارک آباد واقع شده.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما. قطعاً در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌ها خواهیم رفت. اما امروز 8 آبان یادآور ایستادگی و همت نوجوانایی که از همون کودکی درس شجاعت و غیرت رو آموختند. روزیه که به نام بسیج دانش آموزی پیوند خورده، نهادی که در کنار تحصیل و پیشرفت راه ایثار و مقاومت رو به نسل جوان نشون میده. بسیج دانش آموزی میدان جوانهایی که از دروغها و خیانتهای دشمنان ما به خوبی آگاهند و هر روز بیش از پیش انزجارشون از توطئه‌های آمریکا و اسرائیل عمیق‌تر میشه. دشمنانی که نه فقط در مرزها بلکه در اندیشه‌ها و فرهنگ‌ها نیز دسیسه می‌کنند. اما این جوانان آگاه و بسیجی صدی محکم در برابر تمام نقشه‌هاشون هستند. در همین لحظه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب سرهنگ روح الله عرب، مسئول بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه حضرت سیدالشهدای استان تهران، تا از تلاش ها و اهداف این نهاد با ما صحبت بکنند و نقش پررنگ بسیج در ایجاد این روحیه انقلابی و مبارزه با سیاست های استکباری رو بیشتر تبیین کنند. جناب سرهنگ سلام بر شما.
سلام جناب سرهنگ.
سلام علیکم و احوال شما. خدا قوت عرض میکنم خدمت شما.
متشکرم.
و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگانی که صدای ما دارید.
سلامت باشید جناب سرهنگ. در واقع میتونیم سوال رو اینطور مطرح بکنیم که در طی دهه ها که چرز کنم دیگه، گاهی در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه‌تر اتفاق‌ها و تحولاتی رخ میده که نوع برخورد با موضوع رو از جمله در همین موضوع نوجوانان کشورمون متفاوت میکنه. شاید در یک زمانه منابع دریافتی نوجوانها در کشورمون منابع محدودی بودن، ولی در زمانه که از به عنوان انفجار اطلاعات ازش یاد میکنن و از هر طرف امواجی صادر میشه، حالا هم به سوی مردم و هم به سوی نوجوانها، و با توجه به وظیفه‌ای که برای سازمان بسیج دانش آموزی در نظر گرفته شده، لطفاً از برنامه‌ها و اهدافتون بفرمایید برای اینکه در چنین صحنه خطیری بتوانیم از نوجوان‌ها هم حفاظت بکنیم، همین که اون شناخت‌های لازم و اون بصیرت لازم رو هم به نوجوان‌ها بدیم.
تشکر. به خدمتتون عرضم که در وهله اول جا داره که من هفته بسیج دانش آموزی و روز دانش آموز رو محضر همه دانش آموزان بزرگوار و نوجوان ایران اسلامی تبریک عرض بکنم. و جا داره که یاد و خاطره همه شهدای عزیز پاس 36,000 شهید دانش آموز رو گرامی بده. در کنار این موضوع، همونطور که مستحضرید، در سال گذشته رژیم منحوس و کودک‌کش صهیونیستی مدرسه الفاخوره رو مورد اصابت قرار داد که در اون جریان حدود 200 کودک و دانش آموز به شهادت رسیدن. جا داره که ما یاد و خاطره همه شهدای مظلوم فلسطین و لبنان هم گرامی بذاریم. بله، همونطور که فرمودید، امروز مصادف با سالروز شهادت شهید سرافراز شهید حسین فهمیده، هفته بسیج دانش آموزی آغاز شده و تا 13 آبان ماه به روز استکبار ستیزی به طول می انجامه. و در این هفته بسیج دانش آموزی کشور و سازمان بسیج دانش آموزی برنامه های متنوعی رو پیش بینی کرده که هم نقش آفرینی بسیجیان و دانش آموزان عزیز ما در تمام عرصه های مجازی و فرهنگی رو شاهد باشه، هم در راستای موضوعات تبیینی در راستای روشنگری دانش آموزان نسبت به وقایع پیرامون یک کشور عزیزمون و جنایات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی آگاهی بیشتری پیدا بکنن و تبیین بشن نسبت نیست. برای همین موضوع برنامه این که پیش می شده در یک بسته برنامه به عنوان میداندار در والد 11 برنامه جامع برای دانش آموزان بزرگوار ما تدوین شده. بابت این موضوع میداندار نامیده شده که دانش آموزان بزرگوار ما خودشون میدان کار و منان کار رو دست میگیرن و ورود پیدا میکنن و نقش‌آفرینی میکنن. در کنار این موضوع برای این ایام یک ویژه برنامه هم پیشبینی شده با ویژه برنامه با عنوان نسل فهمیده راهیان خود، که امروز افتتاحیه این برنامه همزمان در سراسر مدارس کشور عزیزمون انجام شد و یک برنامه تجمیعی در جوار تربت پاک شهدا در قطعه 24 بهشت زهرا سلام الله علیها و جوار تربت پاک شهید فهمیده بزرگوار اونجا تجمعی رو عزیزان دانش آموز بسیجی ما داشتن، فرماندهان محترم واحدها، و در راستای هم تجدید میثاق با آرمان های شهدا و هم استکبار ستیزی اونجا حضور پیدا کرده با حضور مسئولین تشکیلی کشور. اما همونطور که عرض کردن برنامه بیشه برنامه ها و بسته برنامه های به عنوان میداندار پیش بینی شده که در این عرصه در 11 برنامه با اون عناوین متعدد، اگر وقت داشته باشیم من کوتاه هر کدوم رو توضیحات
بله اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم. بفرم
خدمتتون عرضم که برنامه رو به عنوان پویش ملی جاسوسخانه پیش بینی شده که در این راستا 40 سال از اسناد لانه جاسوسی ترتیب داده شده و دانش آموزان و بزرگوار اون ارجاع شده که دانش آموزان به کنکاش و پژوهشی که میکنن جواب این سوالات رو در حال احصا بکنن و ارسال بکنن و جوابیه از دانش آموزان در قالب کتابچه جمع‌آوری و چاپ خواهد شد. یکی از موضوعات دیگه رویداد ملی روایت نوست که یک دسته نمایشگاهی تهیه شده و در اختیار مدارس سطح کشور قرار گرفته که عزیزان دانش آموز ما خودشون ورود پیدا میکنن و نقش آفرینی میکنن و در مسیر پرتردد مدرسه در راستای تبیین جنایات رژیم صهیونیست و پیشرفت‌های انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون صحبت خواهند کرد.
بله.
اما یه برنامه دیگه داریم به عنوان رویداد دستسازه‌ها که دانش آموزان عزیز ما اقدام میکنن به ساخت دستسازه‌های استکبار ستیزی و اون رو در مراسم 13 آبان حمل میکنن و کلیپ های یک دقیقه‌ای رو تهیه میکنن و ارسال میکنن به کانالی که از قبل پیش بینی شده در بستر شاد که دسترسی دارن ارسال میکنن و به نفرات برتر جوایزی اهدا میشه. یه برنامه دیگه ای داره با عنوان برنامه رفیق شهیدان توسط مجامع علوی فاطمی بسیج دانش آموزی در قالب یک بنر 2 متری در راهپیمایی اون رو حضور میدن و عزیزان دانش آموز ما نسبت به ثبت اسامی دانش آموزان شهید و شهدای کودک غزه و فلسطین اقدام میکنن. یه برنامه دیگه ای داره با عنوان برنامه مدرسه ما که دانش آموزان به همراه مسئولین و معاونین پرورشی تشکل‌های دانش آموزی در درون همون مدرسه اقدام می‌کنن مراسم سخنرانان و هادیان سیاسی و هادیان فنی در راستای بحث تبیین موضوعات جامعه و به حال عرضم به خدمتتون باشه که جنایت صهیونیست.
بله.
یکی از برنامه‌های دیگه‌ای که ما پیش‌بینی کردیم بحث برگزاری راهیان نور، اردوهای راهیان نور که امروز افتتاحیه اون هم در تربت در جوار تربت پاک شهدای بزرگوار در انجام شدن.
بسیار عالی.
دانش آموزان ما اعزام شدند به مناطق سرزمین نور و دیدار از یادمانهای شهدای بزرگوار.
به شما خدا قوت میگیم جناب سرهنگ و آرزو میکنیم که این برنامه ها به خوبی هرچه بهتر برگزار بشه. سپاسگزارم از حضورتون.
متشکرم
جناب سرهنگ. روح الله عرب با شما خداحافظی میکنیم.